خاطر رعایت به اصطلاح فرمان خدا هست که ما روزه گیریم، روزه داریم، به خاطر اینکه با تقوا بشی راجبه اینکه دیابتمون کنترل بشه، فشار خونمون کنترل بشه، اینها بیان نشد. بنابراین امر الهی رو باید اجرا کرد، خب اون مسئلهش جداست، ولی برای اینکه آدم بخواد همزمان با رژیم غذایی به اصطلاح اون تعادل به اصطلاح وضعیت قند و چربی و اینجور عوامل کلیش به هم نخوره، باید قطعا در موقع افطار یا سحری رعایت بکنه رژیمی رو که قبلا براش توصیه شده در این ماه. یعنی مثلا اگر چربی ها رو نباید استفاده میکرده، بازم باید رعایت کنه. اگر مواد قندشین مثلا فرد چاقی هست، این فرد خب علت چاقی معمولا پرخوریه، معمولا این چنینه. حالا بیماری ها رو بذاریم کنار، درصد بیماری ها کمکاری تیروئید و نمیدونم بیماری خاصی ما خیلی کم، ولی بیشتر پرخوری. خب این پرخوری میتونه برای اون فرد چون در ذاتش هست این فکرش، اون 16 ساعت هیچی نمیخوره، بعد جبرانش رو در فاصله بین افطار و سحر میکنه.
بله،
و این طبعا براش سوء اثر داره. بنابراین باعث حتما اون رژیم رو که قبل از ماه مبارک داشته رعایت بکنه. حتما باید اون مثلا اگه فشار خونی هست باید نمک نخوره، الان بایستی رژیم کم نمک رو رعایت بکنه. اگر که چربی رو باید رعایت میکرده، الان باید رعایت بکنه و قصه هاسا. حالا ممکنه مواد فرض کنین مایعات و اینجور چیزها رو بر حسب شرایط، حال افراد مختلف، بیمارای مختلف متفاوتن، اونها رو ممکنه نیاز باشه بیشتر استفاده کنه اینا، ولی بعد رژیم مثلا مریض فشار خونی هست، این مریض فشار خونی باعث رژیم کم نمکش رو در افطار هم حتما رعایت بکنه، و الا باعث فشار خون بالا براش میشه بعد از افطار، و این مانع از این میشه که بتونه به روزداریش ادامه بده.
برای بیماران قلبی که شرایط خاصی دارن دکتر صاحب، در مجموع آیا ممنوعیت های مطلق و قطعی وجود داره که مثلا در فلان شرایط اصلا نباید روزه بگیرن یا فلان کار نباید انجام بتن؟ راجی به امی محدودیت ها و ممنوعیت های قطعی اگر بفرمایین ممنون میشیم.
ممنوعیت های مطلق، حالا باز این موارد متعدد هست، ولی یه چیزی که میشه کلی گفت در بیماران دیابتیک هست، شما مجبورم به دیابت و فشار خونه هم اشاره کنم، به خاطر اینکه اینا یه زیربنای بیماری قلبی هستن. یعنی بیماران قلبی ما دوچار یکی از این دوتا یا هر دو هستن، و یا چربی خون بالا. دیابتی که کنترل نشده باشه، دیابتی که با انسولین کنترل میشه، خب این طبعا روزه براشون مناسب نیست.
بله،
بیمار دیابتی که داروهای متعدد میخوره، مجبور چند وعده دارو خوراکی مصرف کنه، روزه براش مناسب نیست. کسی که فشار خون بالا داره و فشار خونش با داروهای متعدد کنترل میشه که در طول روز باید استفاده بکنه، حتما طبعا براش مناسب نیست. کسی که فشار خون بالا داره ولی فشار خونش با دارو کنترله، اما در زمان روزه‌داری این فشار خونش بالا میره، با وجودی که خب روزه هست و چیزی هم نمیخوره، داروش هم فرض کنید در سحر خورده، کنترل بوده، سحر داروشو خورده، افطارم قراره مثلا داروشو بخوره، با نظر پزشک مثلا بتونه سحر افطار با فاصله 17 ساعت بخوره، که اینا خودش همه مورد خاص هستن، نمیشه. قبلا هم فشارش کنترل، اون که فشارش کنترل نبوده طبعا روزه نباید بگیره، اما اونی که فشارش کنترل هست، قبلا قبل از ماه مبارک اینجور بوده، الان اومده و روزه میگیره، چند روز روزه گرفته، فشار خونش طرفای غروب بالا میره، با وجودی که دارو صبحشو خورده، اینم نباید روزه بگیره.
بله،
اما کسی که فشارش میاد پایین و معمولیت کنترل در زمان قبل از افطار اینها با دارویی که خب مرتب در زمان ماه مبارک مصرف میکنه، این میتونه روزه بگیره، مشروطه که بیماری دیگه ای نداشته باشه. ما فقط فشار خون اشاره کردیم.
بله،
کسی که فرد چاقی هست خب و هیچ گونه بیماری خاصی نداره، طبعا این میتونه روزه بگیره، به صورتی که به اصطلاح تحملش داشته باشه. کسایی که بیماری عروق کورنر دارن، هم بیماری که یا سکته قلبی قبلا کرده یا تنگی عروق داره ولی با دارو کنترل هست، در صورتی که با دارو کنترل هست و با گرفتن روزه علائم بیماری تشدید نمیشه، میتونه روزه بگیره، یعنی به اصطلاح بالقوه عرض میکنم میتونه. ولی خب افرادی هستن که مراجعه کردن، خب میان میگن که مثلا چند روز روزه گرفتیم مثلا دچار درد سینه شدیم اینا، خب طبعا به اونا میگیم که دیگه نباید روزه بگیرید.
بله،
کسی که دچار نارسایی قلبی هست، به طور کلی اگر بخوام بگیم روزه براش مناسب نیست. این رژیم بی نمک باید رعایت بکنه، داروهاش هم باید مناسب مرتب بخوره. تنظیم داروهای این افراد در زمان روزه‌داری به خصوص با 16 ساعت خیلی مشکل میشه، چون مثلا کسی که نارسای قلبی، منظور نارسای قلبی پیشرفته است که داروهایی میخوره، چون نارسای قلبی بره گریدینگ داره بستر که درجه داره، 4 درجه داره. ما منظورم اونه که درجه 3 و 4 هستن، اون درجه 1 هستن، یه روزی یه قرص یا دو تا قرص میخورن، اونا منظورم نیست، اونا طبعا میتونن روزه بگیرن. ولی کسانی که درجه 3 و 4 هستن و داروهای متعدد کنترل هستن، ممکنه الانم علامت ندارن، با دارو کنترل هستن، ولی وقتی روزه میگیرن از کنترل خارج میشن، چون از طرفی خب طرف افطار رو رعایت رژیمشون نمی کنن، بعد هم داروهاشون رو بایستی کم کرد، از جهاتی باید کم کرد، ممکنه که باعث تشدید علائم بشه، به خصوص بعد از افطار که گرسنگی ممکنه باعث بشه که اینها یه دفعه دارو غذای زیادی بخورن یا مایعات زیاد بخورن و برن در تشدید نارسایی. برای این افراد هم به نظر من نبایستی روزه بگیرن.
خب عزیزان شنونده، یک استراحت کوتاه می کنیم، بعد از او دوباره در خدمتتان خواهیم بود.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامت.
و در این دنیای پر استرس، دنیای در حال گذار، که شاید خیلی فرصت با هم بودن برای وعده صبحانه یا وعده نهار در کنار هم نیستیم، فرصتی که خانواده در کنار هم جمع میشن به منزله سحری خوردن، افطار کردن و این با هم بودن، تجربه‌ای که خانواده رو دوباره در کنار هم دعوت میکنه، حس خیلی خوبی برای تک تک اعضای خانواده میتونه باشه. این که میگم خودسازی فردی، در کنار این مسئله خود فرد روی خودش کار میکنه، خیلی از مسائلی که مثل خودکنترلی، خودتنظیم و جزء مهارت‌های زندگی مطرح میکنیم، ببینیم ناخودآگاه به خاطر اینکه روزه گرفته، یعنی تصمیم گرفته خیلی از رفتارهایی که قبلا انجام میداده مثل غذا خوردن، حالا اون کارو نمیکنه، در مورد رفتارهای روزمره خودش هم این اتفاق میفته. یعنی با تنظیم هیجان‌ها خیلی اوقات ممکنه هیجان‌های منفیش رو بخواد مدیریت بکنه و اینها خودش کمک میکنه که بتونه به رشد فردی برسه. اجتماع هم همینطور، خیلی اوقات ما مطرح میشه که آمار جرائم پایین اومده و اثرگذاری که این ماه داره، چه جنبه فردی و چه جنبه اجتماعی، تونه یک شور و هیجان جمعی رو ایجاد بکنه، به این خاطر که وقتی ما در جمعی با یک هدف مشترک همسو و همرنگ میشیم، این میتونه اثرات خیلی خوبی رو بر خانواده باشه. بله، همیشه والدین ما مطرح کردیم که مهمترین الگو برای فرزندان هستن و به خصوص توی طرحواره درمانی که روی کرده من هست، ما میگیم 3 تا بُعد رو در نظر میگیریم که هر انتخاب، هر تصمیمی که ما در زندگی در امروزمون داریم نشأت گرفته از این 3 مورده. یکی خلق و خوه. هر کودکی با کودکی دیگه، با خواهرش با برادرش، خلق و خوی متفاوتی داره. یکی شیوه های فرزند پروریه و بُعد دیگه نیازهای هیجانیه. توی ماه مبارک رمضان اون چیزی که ما بیشترین تأثیر رو میتونیم روش داشته باشیم اینه که خلق و خوی خودمون رو با توجه به نیازهای هیجانی که کنترلش میکنیم، مدیریتش میکنیم. یعنی میخوام بگم در این ماه انقدر والدین میتونن الگو و مؤثر باشن که بچه‌ها یاد میگیرن که اگر مثلا پدر یا مادر حالا قبلا این رفتار داشت ولی الان چون روزه داره، من ملاحظه‌اش رو میکنم، اون ملاحظه ای منو میکنه، یک تعامل دو سویه است و مهمتر از همه همین خودتنظیمی و خودکنترلی هیجان هاست که بچه‌ها یاد میگیرن. از دیگه مسائلی که بچه‌ها باز یاد، کار خیر گروهیه که انجام میشه. شاید خیلی از خانواده‌های رو هممون در اطرافمون به نوعی میشناسیم که از نظر مالی خیلی نیازمندن. خب چقدر خوبه که به همراه بچه‌ها اگر قرار کمکی داده بشه که اونها بتونن این مسئله رو یاد بگیرن و سرلوحه خودشون برای آینده هم داشته باشن.
عزیزان شرمنده، سپاس و تشکر از اینکه همچنان در برنامه صحی بهداشتی ضربان با ما همراه هستین. بسیار تشکر میکنیم از اینکه با حوصله برنامه را تعقیب میکنیم. امید است مورد استفاده تان قرار بگیره. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر پورفرخ. در بخش اول برنامه امروز زربان دکتر صاحب سینا مرادمند متخصص امراض قلبی عروقی بحث مفصل و مفیدی را در رابطه با مهمترین بیماری ها و مشکلات قلبی اینجا گفتند. با نکات مهم اشاره کردن در رابطه با شرایط روزه گرفتن اینمی مریضا که چطور میتونن روزه بگیرن و همینطور تاکیدات بسیار مفید و خوبی را در رابطه با چگونگی تغذیه و غذا خوردن و خوراک در زندگی به خصوص در ماه روزه کردن که باید رعایت شوه. امید است که مسائل مورد توجه استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب، یکی از اختلالات قلبی در میان مردم مسئله بی‌نظمی های کارکرد و فعالیت قلب است که بعضیا در حرکات و فعالیت قلب خود یک بی‌نظمی ها و گدودی های را دارن و اونا آریتمیا میگن، یعنی یک بی‌نظمی در فعالیت و کارکرد منظم قلب. حال کسانی که این آریتمیا و بی‌نظمی ها را دارن آیا مشکلی در ماه روزه برای روزه گرفتن دارن یا نی؟ و دیگه ای که پرسیده شده که مریضی که بی نظمی و آریتمی داشته در ماه رمضان بهتر شده، خوب شده، نظر شما در این رابطه چیسته؟
آریتمی که می فرماین یه بحث خیلی کلی، چه نوع آریتمی بوده؟ به هر حال، حالا هرچی بوده، اگه با ماه مبارک با روزگی براشون بهتر شده، خب خیلی خوبه.
بله،
ببینید آریتمی ها علل مختلفی داره. حالا ممکنه علت بیماری زمینه قلبی مهمی وجود داشته باشه آریتمی ایجاد بکنه، گاهی اوقات هم بیشتر جنبه های استرس و عرض به حضورش و مسائل روحی روانی و استرس های روزمره باعث تشدیدش میشه و گاهی هم مثلا فردی که پرولاپس در چه میترال داره، یکی بیماری خیلی ساده میتونه باشه، میتونه آریتمی هم همراهش داشته باشه که اون آریتمی گاهی هم اذیتش میکنه. خب اون به اصطلاح آریتمی خودش بیشتر از اصل بیماری ایجاد ناراحتی میکنه. پس اون آریتمی خیلی یه طیف وسیع است، نمیشه راجبش نظر داد. ولی اینکه بهتر شدن، به خاطر که مسائل روحی روانی خیلی تأثیر مثبت داره، مثبت از جهتی که بهبودش،
بله،
و منفی از جهت بدتر شدنش روی آریتمی های قلبی. بنابراین خود این آرامشی که در ماه رمضان دست میده باعث بهبود آریتمیشون شده و طبعا اگه بیماری زمینی نداشتن ادامه روزداری براشون مناسبه.
دکتر صاحب، کسی که همین آریتمیا و بی‌نظمی عمل کرد و فعالیت قلب داره، یعنی از قبل داشته و برایش پیس میکر یا به اصطلاح عامیانه بطری و دستگاه داخل قلبش گذاشتن، اینا میتونن روزه بگیرن؟
بله، پیس میکر مغایرتی نداره. عرض کردم مغایرت روزداری کلن این چیزی هم که خب مراجع به اون اشاره میکنن این واقعیتیه. ببینید، کسی که روزه میگیره باید خودش هست که میتونه تصمیم بگیره که این میتونه ادامه روزداری داشته باشه یا نه، و نظر پزشک اولویت ثانی داره. یعنی چی؟ یعنی که فرد حالا بیماری خاصی، من ببینم اون مسائل خاصی که من عرض کردم، چه موارد کنترل نشده، دیابت، فشار، بیماری قلبی، اونا که جای خودش، ولی منهای اونها کسایی که بیماری های مختصری دارن و داروی مصرف میکنن، خب چند روز اول ماه مبارک یا قبل از اون پیشواز میرن چند روز روزه میگیرن ببینن چه جوری است. اگر توانش دارن مشکل جدیدی پیدا نمیکنن ادامه میدن، اگر که نه مشکل خاصی پیدا کردن نباید ادامه بدن.
بله،
این به فرد بستگی داره، هر فردی به فرد دیگه فرق میکنه، حتی اگر که بیماری مشابهی داشته.
دکتر صاحب، کسایی که سابقه فشار خون بالا یا هایپرتنشن دارن و تحت درمان و معالجه هم هستن، آیا روزه گرفتن ممکنه برای اینا مشکل را به وجود بیاره؟
عرض کردم در مورد فشار خون یه بحث مفصلی هست دیگه. کسی که فشار خونش با دارو کنترل هست میتونه روزه بگیره، مشروط به این که در طول روز این فشار خونش خیلی نوسان شدید نکنه. اگر نوسان شدید بکنه برایش مناسب نیست.
بله،
اندازه‌گیری فشار خون باز توسط خود فرد، اینم باز بحثش مفصله، خیلی ها موافق با این قضیه نیستن، بعضی ها موافقن، ولی اونایی که به این امر عادت دارن و خب روششو بلدن، صحیح دستگاه مناسب دارن، اندازه‌گیری میکنن، بله، روز لااقل روزهای اول ماه رمضان این کار رو باید بکنن که ببینن این تغییرات رو در روزداری به اصطلاح تغییرات خیلی هست یا نیست. اینو حتما باید افراد روزهای اول خودشون چک کنن، کسانی که سابقه طولانی فشار خون دارن، سالهای قبلا روزه گرفتن و احیانا مشکلی نداشتن.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. به عنوان آخرین سوالی که آدم ها از کجا بدانن که قلبشان سالم است؟ یک نکات و راهنمایی های کلی اگه بکنین بسیار خوب است که افراد با توجه به اونا تا حدودی به سلامت خودشان پی ببرن و اگر مشکلی هم داشته باشن باز با توجه به اینمی صحبت ها و راهنمایی ها متوجه مشکل و پرابلم در قلب خود بشن و دنبال بررسی و معاینات برن. یک توصیه کلی هم آخری در رابطه با روزه گرفتن برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایین.
برای اینکه آدم بفهمه قلب سالم داره قطعا باید با پزشک مشورت کنه. یکی اینکه خودش علامت خاصی نداشته باشه، مثلا موقع تنگ نفس ممکنه چند تا طبقه پله بالا بره به راحتی بره نفسش تنگ نشه، یا راه سری بره یه کمی بدوه تنگ نفس نداشته باشه، دچار تپش، ریزه، سرگیجه، علائم مشابهی نشه، درد سینه موقع فعالیت نداشته باشه. اینا علائم شایع بیماری قلبی میتونن باشن که با اونها بیمار به پزشک مراجعه میکنه. اگر اینها رو نداشته باشه، خب اگه با خودش چک بکنه قطعا باید با پزشک مشورت کنه، معاینه بشه، نوار قلب گرفته بشه و چیزهای دیگه که پزشک صلاح میدونه. در اون صورت میتونه بگه که تقریبا قلب سالمی داره اگر همه اینها مثبت باشه.
بله،
ولی این مسائل خب همه 100% نیست. و به طور کلی هم راجع به این که روزداری برای کی مناسبه کی مناسب نیست گفتم که اول خود فرد تصمیم میتونه راجع به خودش تصمیم بگیره، این شرط اوله. شرط دومی که بیماری های شدید قلبی و بیماری هایی که داروهای متعدد مجبورن استفاده کنن نباید قطع بکنن به هیچ وجه. دیابت کنترل نشده، فشار خون کنترل نشده، فشار خونی که در موقع قبل از افطار افزایش پیدا بکنه، اینها منع کلی هستن نظر قلبی و بیماری های مهم. ولی بقیه موارد رو مورد به مورد بایستی هم خودشون در نظر بگیرن از روز چقدر توان شدن و هم که با پزشکشون مشورت قبل از ماه مبارک و بعد به تصمیم بگیرن.
خب تشکر از دکتر صاحب سینا مرادمند، تشکر از شما عزیزان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
امروز اختلال چربی خون بالا در صدر شایع‌ترین بیماری‌های سراسر جهان قرار دارد. متخصصان بر این عقیده‌اند شاید هیچگاه نیازی به هیچ درمان دارویی پیدا نکنید اگر فقط و فقط چندین توصیه کلیدی برای پیشگیری از چربی خون بالا را در زندگی روزمره خود جدی بگیرید. قدم اول در این راه حذف چربی‌های مضر و بها دادن به چربی مفید است. طبیعی است که چربی‌های ترانس که سطح کلسترول بد را افزایش و چربی خوب را کاهش دهد، یک دشمن قسم خورده برای سلامتی قلبتان هستند. چربی موجود در روغن زیتون، کانولا، کنجد و بادام زمینی به عنوان چربی مفید قلمداد می‌شوند و به شما توصیه می‌کنیم که این روغن‌ها را جایگزین سایر چربی‌ها و روغن‌ها کنید. قدم دوم در این راه جدی گرفتن مصرف میوه و سبزیجات است. میوه ها و سبزیجات تازه در پیشگیری از چربی خون بالا و کاهش کلسترول کاری می کنند کارستان. بدین صورت که قویان توصیه می شود در کنار وعده های اصلی غذایی حتما سبزیجات مصرف کنید و روزانه در چند نوبت میوه میل کنید. قدم سوم جایگزینی گوشت سفید با گوشت قرمز است. اگر قرار باشد بیش از اندازه از گوشت قرمز مصرف کنید، با سلاح خوردنی هایی از قبیل کباب کوبیده و بریان به جنگ با سلامتی قلب خود می روید. راه حل ساده است. شما باید گوشت قرمز را در حد مجاز که توسط متخصص تغذیه تعیین می شود مصرف کنید و از سوی دیگر گوشت سفید به خصوص غذاهای دریایی از قبیل ماهی و میگو را ماهیانه چندین و چند نوبت مصرف کنید. قدم چهارم خداحافظی با کم تحرکی و تنبلی است. کم تحرکی و تنبلی مادر بسیاری از مرض‌های امروزی است. فرصت این فرا رسیده است که بلند شوید، اراده کنید و هر روز خود را موظف به تمرین و فعالیت‌های ورزشی نمایید. شما اگر روزانه 30 تا 60 دقیقه ورزش به صورت 3 دوره 10 تا 20 دقیقه ای داشته باشید، یک گام بسیار مؤثر در پیشگیری از چربی خون بالا برداشته اید. قدم پنجم، حفظ وزن بدن در محدوده طبیعی است. لازم است بدانید که چاقی یک عامل مساعد کننده برای بالا رفتن سطح کلسترول خون به حساب می آید. اگر اضافه وزن دارید، کاهش وزن و رسیدن به یک وزن ایدئال تحت نظر یک متخصص تغذیه یا پزشک به شما در پیشگیری از چربی خون بالا کمک شایان توجهی می کند. و گام ششم این که در اسرع وقت سیگار کشیدن را ترک کنید. سیگار کشیدن در بالا رفتن میزان کلسترول خون و بروز بیماری‌های قلبی نقش قابل توجهی دارد. اگر سیگار می‌کشید، لطفاً سیگار را ترک کنید. ترک سیگار به افزایش سطح کلسترول مفید خون کمک می‌کند.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام مهربان بنده نواز، دستگیر دانای راز، خدای بی‌نیاز و صاحب چشمان باز، خدای شنوا، بینا و بیتای همیشه یار.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، مهمانان خدا، با شما هستیم از برنامه در وادی نور از رادیو دری 3826 در ایران و 0794-717-44 در افغانستان را برای ارسال پیامک به خاطر بسپارین. با تقدیم این بخش را در خدمت شما هستیم. حدیث هدایت. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند چه خوب ماهی است ماه رمضان، ماهی که در زمان پیامبر ماه پربرکت نامیده شد. دوستان همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند. حدیث هدایت.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. در برنامه امروز با بررسی احادیث و روایات مربوط به عیب پوشی می پردازیم. لطفاً توجه بفرمایید. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. عزیزان، یکی از صفات زشت اخلاقی ندیدن عیب خود و توجه به عیب دیگران است، در حالی که با فرموده امام علی علیه السلام بزرگترین عیب آن است که به عیب دیگران مشغول شوی، حال آن که همان عیب در تو نیز وجود دارد. انسان‌های بزرگ به جای عیب جویی از دیگران در جستجوی عیب خیش و رفع آن هستند. امام علی علیه السلام در حدیث گوهرباری می فرمایند خوشا به حال آن کس که توجه به عیب خودش او را از پرداختن به عیب‌های مردم باز دارد. در جای دیگر نیز می فرمایند کسی که عیب جویی می کند باید از خودش آغاز کند. الله الله دوستان عزیز، آنچه به آن باید توجه کرد این است که عیب‌جویی از دیگران پیامد مشابه در پی دارد و خطاها و لغزش‌های فرد عیب‌جو نیز آشکار خواهد شد. حضرت عیسی علیه السلام در این باره می‌فرمایند از کسی ایراد نگیرید تا از شما هم ایراد نگیرند، چون هر طور با دیگران رفتار کنید آنها همان گونه با شما رفتار خواهند کرد. چرا پر کاهی که در چشم دوستت هست می‌بینی ولی تیر چوبی را که در چشم خودت هست نمی‌بینی؟ سبحان الله. همراهان ارجمند، عیب پوشی از صفات خداوند است که از آن تعبیر به ستار العیوب می شود. کسی که عیب مردم را می پوشاند آینه خداوند می شود. در روایات آمده است زمانی که روز قیامت فرا می رسد، در آن روز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از خداوند متعال درخواست می کند که با وقت حسابرسی مردم